الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. عرضم به خدمت شما مباحثی رو که بعضی ها فکر کرده بودن، البته درست هم فکر کرده، آدم پیر میشه مخش هم تعطیل میشه. بعضی ها فکر کرده بودن که من دیگه مطلبی برای گفتن ندارم. چند جام صحبت کرده بودن، گفته بودن این دیگه مطالبش تموم شده. من میخوام به عرض همتون برسونم از اون 100% مطلبی که باید به شما ها میگفتم تو این 25 ساله فقط 1% رو گفتم. 99% الان تو جیبمه. چرا اینو میگم؟ برای اینکه حیفه، این شیطانه شما رو گول میزنه که بگید این که مطلبی نداره، ما به جای این میریم مثلا بهشت زهرا سر قبر شهدا، چرا بیایم بشینیم اینجا؟ یا مثلا فرض کن میریم تهران پای مطلب فلانی، بعد میری سرگردون میشی، دوراتو میزنی، میای میگی نه هنوز من همون حرف قدیمی ها رو جایی نشنیدم. چرا؟ منو میبینیم بی ارزه ترین سخنران جهانم. میدونین چرا؟ چون جدی میگم اینها، یه موقع فکر نکن این تعارف میکنم، من بی ارزه ترین سخنران جهانم. چون اساتیدی که من داشتم 5-6 تا، اگه هر کدوم از شماها داشتین الان مرجع تقلید شده بودین. ولی من بس که بی‌لیاقت بودم و اینا نتونستم سخنران بشم. اما از یه طرفی خدا یه لیاقت دیگه داد، روزخون شدیم به قول معروف، که این خودش از همه اون حرفا بالاتره. این یکی دو هفته که این مسائلی رو که به شما گفتم، این سری جدید حرفای من راجع به امام حسین که تو این حسینیه فقط یه اشاره بهش کردم و رد شدم. این سری رو سعی کنید سی دی میدیاش هم بگیرید، به درد میخوره. یه موقع یه جای نفر روزه میخونه میفهمید قضیه چیه. منم که نمیفهمم که، منم رفتم از کسای دیگه گرفتم، اونا به ما دادن. یک مسئله ای هست تو جهان اسلام، حالا ما میخوایم پامونو بکنیم تو کفش دکتر ابراهیمی ادیان بگیم، یه مسائلی هست تو جهان اسلام. نخندی به ما، داری میخندی عاشقی. یه مسائلی هست تو جهان اسلام که با ادیان دیگه مشترکه. یکیش عرفانه. عرفان با ادیان دیگه مشترکیم، یه چیزای یه مشترکاتی ما داریم که توی عرفان حتی سرخپوستی هم هست، تو عرفان هندو هم هست، تو عرفان بودا هم هست، تو عرفان یهودی هم هست، تو عرفان مسیحی هم هست. حالا من از هفته دیگه اگر زنده بودم یکی یکی عرفانای اونا رو فقط یه اشاره بهش میکنم، چون مفصلشو دکتر میدونه، جاشم این حسینیه نیست، ولی اشارهش به دردتون میخوره. این کدوم یکی از این عرفانها ما سینه زنا رو به مقصد میرسونه؟ تمام کسانی که تو وادی دین، تمام کسانی که تو وادی دین میخواستن به اون هدف اصلی اصلی برسن، راههایی رو برای خودشون انتخاب کردن که برایند همون آموزهای دینیه. مثلا میگم یه راهی رو رفتن برای رسیدن به هدف که به اونا میگن زاهد. راهشون هم درسته، خیلی هم خوبه، اینا ترک دنیا رو میکنن، قید خوشی ها رو میزنن، قید لذت ها رو همه رو میزنن تا برن به غایت آمال العارفین برسن. رفت آمد خیلی نکنید این وسط، من حواسم پرت میشه، میخوام این برادرای بزرگوارم یه مقدار اون چیزایی که ما رفتیم از این اون سرقت کردیم بگیم به این آقایون، اینا هم ببرن همونی که با دوزیشو با هم میخوریم که همون با هم بریم به جهنم. یه عده زاهد هم از راه زهد میرن، ترک دنیا میکنن و ترک خوشیای دنیا میکنن، میرن که روزهای طولانی میگیرن و فلان. یه عده از راه اونا رو میگن زاهد، یه عده از راه عبادت میرن که به اونا میگن عابد. اونا چی کار میکنن؟ مو به مو مسائل شرعی دین رو رعایت میکنن، روزه، نماز، خمس، زکات، حج، جهاد، همه رو رعایت میکنن و برای هر یک از این بخش ها مثل نماز و روزه و غیره عبادات سنگین میکنن که خداییش از پس هر کسی بر نمیاد. به اونا میگن عابد. چرا این دو گروه این کارو میکنن؟ گفتم برای اینکه میخوام برن برسن به یه مقصد، به یک مقصدی که همه آدما حتی صهیونیستا آرزوشونه برن برسن اونجا. حتی یه گروهی هم بعد از این دو گروه پیدا شدن که اینا از زمان امیرالمومنین بلکه از زمان حضرت آدم بودن، اما مخفی بودن. اینا بعد از رحلت حضرت نبی اکرم اینا دستشون رو رو کردن و اومدن توی میدون و شروع کردن دعوت کردن آدم ها که هر کی میخواد زودتر به خدا برسه بیاد ما ببریمش. به اونا میگن عارف. اونا کسایی بودن که تلاش میکردن تا انوار حضرت حق تو وجودشون متجلی بشه و از راه ریاضت، اینا هم که ریاضت میکشیدن، ریاضت میکردن، کارهای سخت ریاضتی انجام میدن که واقعا کاراشون هم سخته. مثلا میگم نماز شبهای طولانی، نماز مستحبهای طولانی، تمام این مفاتیح و هرچی دستور داره اونا انجام دادن. عبادات سخت به اضافه تزکیه نفس، یعنی اینکه بعضی هاشون یه ها دو سال سه سال حرف نمی زدن، می گفتن شاید ما حرف بزنیم یک کلمه حرف گناه دهنمون در بیاد. یا مثلا اونایی که سخت‌تر دیگه اهل تصوف بودن، 40 روز می رفتن توی چاه مدروکه، توی بیابونی که گذر آدم به اونجا نمی خوره، 40 روز اونجا می موندن. حالا اینا رو که میگم نمی خوام بگم من تایید می کنم، می خوام بگم که اینجوری این چند تا گروه به سوی خدا می رفتن. 40 روز می رفتن اونجا، روزا روزه می گرفتن، شبا عبادت می کردن. افطار چی بود؟ تا فردا افطار یه دونه بادوم، یه دونه بادوم می خوردن 40 روز 40 دونه بادوم اونجا عبادت می کردن. اونا رو هم می گن عارف. حالا کارهای دیگه هم می کردن، همه بماند، تو قبرستونا می رفتن، آیت الله مرعشی نجفی 40 شب 40 شب میرفته توی بعضی از قبرستونهای متروکه، 40 شب میمونده تو اون قبرستون. علم انصاب هم داشته، هر کس میخواسته بدونه که سیده یا سید نیست میرفته پلوی ایشون. مثلا ایشون گفته پدرت کیه، پدر پدرش کیه، پدر اون کیه، اگه میتونست دو سه تا از اجدادشو اسم ببره اون به این آدم میگفت که تو سید هستی یا سید نیستی. خلاصه اینا هم از این راه رفتن، عرفا، عارف، زاهد، عابد. یه راه چهارمی هم پیدا شد، این از راه عرفا هم بالاتر بود. حالا تا حالا راجع به این راه چهارم، چرا اینا این همه عبادات سنگین میکردن؟ که به بقا برسن. بقا آخرین منزل یک مخلوق آخرین منزله یک مخلوقه که وصل میشه به خدا و با خدا باقی میمونه تا قیام قیامت باقی میمونه، هیچ وقت به این نمیره. هدف قایی تمام پیغمبرام همین بوده که ما رو ببرن، را ببرن به اونجا برسونن. تمام این زاهدا، عارفا، عابدا همه برای رسیدن به اون بقا دارن تلاش میکنن، هنوزم دارن تلاش میکنن. خیلی عام بودن که اون وقت از زمان حضرت آدم تا حالا 5 نفرم به این مقام نرسیدن، به مقام بقا. من میگم 5 نفر چون درجه معرفتیم پایینه، نمیدونم که آیا بیشتر بودن یا کمتر بودن. اونایی که درجه معرفتشون بالاست که معتقدن 1 نفرم نرسیده، حالا تا یه گروهی فقط که اون گروه هم الان بهتون معرفی میکنم. اینا همه راههایی رو رفتن، این 4 گروه. گروه 4 کی بودن؟ اینا کسانی بودن که فلسفه و عرفان رو با هم طی کردن. اون گروه های دیگه مثلا عارفا فقط راه عرفان رو رفتن، زاهدا فقط راه زهد رو رفتن، عابدا فقط راه عبادت رو رفتن. اما این گروه 4 هم راه اون 3 رو رفتن، هم یه راه بهش اضافه کردن به نام فلسفه. چون فلسفه یه علم عقلیست، اینا میگفتن همه اون راه ها رو هر کی میخواد بره باید عقل قوی هم داشته باشه. بنیانگذار این راه 4 که بود صدرالمتعلهین یا ملا صدرا که این راه 4 رو بنیان گذاشت. تو همین کهک قومم نمیدونم 6 چقدر رفت اونجا، فیلسوف بزرگی بود، 6 رفت اونجا نشست، بیرون نیامد، با هیچ که ارتباط برقرار نکرد تا کشف کرد این راه 4 که بهش میگن این اونا راه زهد و عبادت و عرفان بود، این 5 راه حکمت بود، حکمت متعالیه که با فلسفه و عرفان مخلوط شده بود. این راه 4 بود. اینا هم نرسیدن به مقصد. اونایی که راه ملا صدرا رو رفتن اونا هم به مقصد نرسیدن. بعضی ها خیال میکنن به مقصد، مثلا اون آقا به مقصد رسیده. نه، کی به مقصد میرسه؟ بقاء بالله، باقی ماندن با خداست. یعنی تو اصلا خودت با خدا یکی میشی. که میگن منصور حلاج به این مقام رسیده بود، گمان نمی کنم، ولی کوس اناالحق زد. و میگن امام خمینی هم به این مقام رسیده بود، چون هر کی بگه اناالحق به اون مقام بقا رسیده. یعنی میگه من خدا هم. این نمیگه من خدا هم، خدا تو وجود این رفته. میگه که هر کسی نافله ها رو، روایت داریم، میگه هر کسی نافله ها رو به جا بیاره من یکی میکنم او رو با خودم، دستش میشم برای عملاش، زبانش میشم برای گفتارش، گوشش میشم برای شنیدنش، چشمش میشم، عین الله، اذن الله، ید الله، الی آخر، من اینا میشم. و اون آدم دیگه خودش حرف نمیزنه، اون داره هر چی میگه با خود، منم که دارم از زبان او صحبت میکنم. خب مثلا وقتی او میگه اناالحق، من خداام، منصور نمیگه که، یه کسی تو جسم این حلول کرده، اون داره حرف میزنه. دیگه کی گفت؟ امام خمینی. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم. به جز این 2 هیچ کس تو تاریخ بشر جرأت نکرده این حرفو بزنه. منتها حلاج در زودتر لو داد خودشو، گفت آن یار کزو یافت سر دار بلند تیکه تیکش کردن. جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. او هم نباید حرف میزد. امام خمینی از حلاج درس عبرت گرفته بود. چیکار کردن بود دیگه؟ او صبر کرد، آخر عمرش که شد این شعر رو پخش کرد. دیگه هیچکی دستش بهش نرسید که تیکه تیکش کنن. و وقتی حلاج رو داشتن تیکه تیکه میکردن، حلاج اونا رو دعا میکرد، میگفت خدایا ببین چه بندگانی داری، به خاطر تو دارم من تیکه تیکه میکنم. اونا تو غلط کردی، گفتی من خدا. بعد میگفت خدایا این بندگانه به این خوبی که داری، به اینا مثلا توفیق بده، به اینا فضیلت بده، به اینا زندگی جاوید بده. دعا داشت میکرد اونا رو، طرف داشت دستشو از اینجا میبردید، این داشت دعاش میکرد، میگفت خدایا ببین چه بنده ای داری، ببین با چه بغضی داره دست منو میبره، چون من گفتم من خدام، این هم دوست نداشته برای تو شریک درست شه، برای اون داره دست منو میبره، تو بهش توفیق بده. بعد میگن سنگسارش که میکردن، حالا اینا رو تو حاشیه دارم میگم، یکی از شاگردای خاصش همیشه مرید و مراد بازی کارش به اینجا میکشه، اگه کسی مرید بشه، کسانی مرید و مراد بازی را بندازن، بعد کارشون به دعوا میکشه و همیشه مریدا بر علیه مراد شورش میکنن اکثرا. یکی داشتن همه با سنگ میزدن، این مریده دید سنگ گیر نمیاره اونم بزنه، شاگرد خاص حلاج بود، یه گل دستش بود، گفت بذار قنیمت حالا با همین میزنیم فعلا. گلو میزنه تو صورت حلاج، حلاج میگه وای سوختم. این تو اون بکش بکشا کنجکاو میشه، میاد میگه این همه سنگ خوردی نگفتی آی سوختم، صدات در نمیاد. اون وقت من با یه دونه گل تو رو زدم تا صدات در اومد. گفت اونایی که با سنگ میزدن من نمیشناختن، ولی تو منو میشناختی و من راه های زیادی به تو آموخته بودم. این گلی که تو به من زدی از صد تا سنگ دردش بیشتر. خب حالا کاری به این داستان ندارم. حلاج یکی از اون کسایی بود که راه بقا رو رفت و قبل از بقا هم طرف باید حتما به مقام فنا برسه، بعد بره به بقا برسه. اون مقام فنا هم تو عالم شاید ده نفر نرفتن، حالا منزلهای پایین تر، سهو و سکر و شکر و توکل و همه اینا منازل عرفانه که باید بری تا به حق برسی. خب حالا اینا که نرسیدن، این حکمت یا حکمت متعالیه که رسیدن به این مقام، یکیش خود بنیانگذارش بود، یعنی ملا صدرا. خود ملا صدرا هم به اینجا نرسید، یعنی به مقام فنا نمیدونم رسیده باشه، اونایی که مطالعه کردن میدونن، ولی تا اونجا که من بعضی از کتبش رو نگاه کردم، خود ایشونم حتی به مقام فنا هم نرسیده بود، چه برسه به مقام بقا. ما هم که تای چاهیم، اصلا ما رو جز به اون آدم حسابی هایی که این راه رو رفتم نهرید. ما امام خمینی میگفت گوش کن، امام خمینی میگفت بعضی ها رفتن به مقصد رسیدن، همین اونایی که به مقام بقا رسیدن، بعضی ها در راهند که برن به مقصد برسن، ما ته چاهیم. حالا این امام خمینی اونو بگه ما دیگه کجاییم، حالا خوب نیرو منبر اسمشو ببریم. خب ما هم از ته چاه عبور کردیم، یه دم رفتن به بقا رسیدن، که تعداد اونایی هم که به بقا رسیدن نمیدونم اصلا هست یا نیست، اگر هم باشه یکی دو تا بیشتر نیست. ببینید چه راه سختی رو باید بریم تا به خدا برسیم، ببین چه راه اون وقت اگر داستان راهی رو که اینا رفتن من برای شما بگم، من خودم که مثلا از هر کدوم 10-12 تا راهاشو خوندم دیوونه شدم، بودم ویل کن بابا، اصلا اینا به قیافه ما نمیخوره. اگر بدونید چه سختی ها کشیدن، اگر بدونید از چه چیزایی گذشتن، اگر بدونید چه مرارت ها، اونا نمونهش حلاج تیکه تیکش کردن، یه نمونه دیگهش میسم تیکه تیکش کردن، چون میگفت علی. خب اینا راه‌های سختی رو رفتن، بعدم نرسیدن به اون مقام غایت آمال العارفین که توی دعای کمل میگه یا غایت آمال العارفین، ای کسی که آخرین منزل عرفا هستی، آخرین منزل، غایت آمال یعنی آرزوها، آخرین آرزوی عارفا هستی، هیچ کدوم هم نمیرسن. چرا نمیرسن؟ بس که این راه سخت، صعب و مستصعب، منظور همین راه هست. این حدیثنا صعب و مستصعب لا یحتمله ملک مقرب ولا مؤمنون ولا نبی مرسل ولا مؤمنون امتحان الله به قلب، حتی مؤمنی که به قلب امتحانش کردیم اونم به ما نمیرسه. راه بس مشکلیه. اما خب یک اونایی که این منزل رو رفتن، مثلا تو دنیای حاضرمون حسنزاده آملی، درست نرسیده به بقا، اما او میلیاردها کیلومتر از مراجع تقلیدم جلو زده، چه برسه حالا به ما هم که هیچ. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. این مال عرفای زمان ماسا، این حرف اون عرفان که اندر خم یک کوچه هم، به قول بعضیا ما هنوز اندر خم یک جوجه ایم فعلا. اونا رفتن رسیدن به این راه چهار رومیام که حکمت متعالیه بوده، اینا هم نرسیدن. بشر هی داره راه انتخاب میکنه، بالاخره بشر یک راه پنجم هم پیدا کرد، یعنی نتیجه. حالا فرض کنیم این راه ها رو درست هم بوده، همه رفتن، کیا رسیدن؟ ملا صدرا، به من چه مربوطه؟ حافظ شیرازی، به من چه مربوطه؟ محی‌الدین عربی، به من چه مربوطه؟ شیخ ابو سعید ابوالخیر، به من چه مربوطه؟ من که نرفتم. پس ببینید اونایی هم که راه‌های رسیدن به مقصود رو پیدا کردن، خودشون رفتن و سه چهار تا شاگرداشون، اونم همه تا نصف رفتن و فوت کردن. اونا تازه خودشون رفتن، اما بقیه انسان ها آدم نیستن. این 8 میلیارد آدمی که رو کره زمینن، دلشون نمیخواد به بقا برسن. چه عاملی جلوی این 8 میلیون رو گرفته؟ اون عاملی که جلوی ماها رو گرفته تا نریم به بقا نرسیم، اون چیه؟ یکیش گناهه. مگه ما میتونیم؟ اونایی هم که تازه تا نصف رو تا نصف بیشتر راه رفتن، خود اونا هم گناه کردن. همه بشریت، مراجع، آیت الله ها، همه گناه کردن. چون اگه گناه نمی کردن می شدن جزء 14 معصوم دیگه، می شدن 15 معصوم. خب پس این 14 معصوم چیه تو شیعه رازش؟ یعنی جز این 4 تا همه عالم گناه کرد. جواد آقا ملکی تبریزی یا عارف‌تر از اون در زمان ما، شیخ حسن علی اصفهانی دیگه بالاتر از اون، امام خمینی، آقای خامنه‌ای، 14 نفر فقط معصومن. منتها گناهانی که اونا کردن با مال ما قابل قیاس نیست هستن. گناهان اونا عمدی نبوده، سهوی بوده. مال ما ها همه عمدیه. از این در حسینیه که بیرون میریم سرمون رو نمیندازیم پایین تا خونمون بریم، نمیتونیم بندازیم پایین، چشممون این ور اون ور میچرخه، همه جا رو میبینیم. صبح جمعه به اینجا پناه میاریم. عرفان ما اینه. خب اون بزرگا راه ها رو رفتن، تکلیف خاربار فروشه و تاکسی چیه و کارمنده و معلمه و کشاورز. و اگر ما بخوایم کار زندگیون رو ول کنیم ریاضات اونا رو بکشیم، همه مردم کل زمین از گشتگی میمیرن. اینم یکی، یعنی یک گناه، دو اشتغالات، مشغولیات ما. هر کدوممون گرفت، یکی کشاورزی میکنه اگه نکنه مردم از گشتگی میمیرن، یکی داس کشاورز رو درست میکنه، بیلش رو درست میکنه، اگه درست نکنه اونم نمیتونه چیزی بکاره. ماها از یه نظر کم گناهیم، اونم اینه که هممون دنبال کسب روزی هستیم. چون دنبال کسب روزی هستیم نمیتونیم راههایی که اونا رفتن بریم. 40 شب تو میتونی بری قبرستون بمونی، باید یه قبرم بکنی روز 20 و 30 خودتو اونجا دفن کنن. ما که نمیتونیم این کارا رو بکنیم. ما چله نشینی میتونیم بکنیم، بریم توی یه دونه جای خونه‌ای حسینیه‌ای مسجدی جایی 40 روز بمونیم اونجا، روز دوم میبینی اخراجت کردن از سر کار. ببینی ما معذوریم از رفتن به اون راه ها برای رسیدن به حق. دقت کنید، این یه تیکر رو دقت کنید، ما معذوریم، نمیتونیم اون راه ها رو بریم. چرا؟ اشتغالات مادی دنیا، حتی تعلم، حتی تعلیم، اینا اشتغالات مادی دنیاست. من تو حوزه علمی مدرس هستم، همون مدرسه اشتغال دنیاییشه. من استاد دانشگاه هم، اون استاد دانشگاه هم اشتغالات دنیایی داره. من که اینجا نشستم صحبت میکنم، خود اینم اشتغالات دنیاییه. ما گیریم بر زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. ما هم گفتیم باشه نمیپیچیم. میگه آقا نرو اونجا، اگه بریم اونجا از نون خوردن که میفتی هیچ، سرتو میبرن، زنت هم بی شوهر میشه، میره یه شوهر دیگه میکنه. ای دل مپیچ، یعنی دنبال اون راهه نرو. ما میگیم چشم، نمیریم. برو تاکسی تو سوار شو، مسافر کشی تو بکن، برو مالت و ارد و بنایی تو بکن، برو چکش تو ارد و آهنگری تو بکن. چی میگی من میخوام راه عرفان رو برم، راه بقاء بالله رو برم؟ کجا میخوای بری؟ مگه میتونی بری؟ ما میگیم چشم، ما نمیریم. اما خدایا این، ببینید این حرف شماست با خدا. میگیم که خدایا ما اون راه رو نمیریم، اما اونجوری نیست که دلمون نخواد بیای. ما دوست داریم بیای، ولی نمیتونیم بیای، گرفتاریم. در عالم هیچ کس نتونست به بقای بالله برسه به غیر از چند نفر که الان عرض میکنم. آخرین راهی که بشر پیدا کرد برای اینکه بره برسه به بقای بالله، راه خوبی هم بود، همین حکمت و فلسفه بود، همین حکمت متعالیه، یعنی راه عرفانو میره اما با عقل کامل. از این راه میخواد بره برسه، این بهترین راه هم بود، اما رفتیم دیدیم نمیرسیم. احتمال سقوطش هم هست. هر کی آخرین عرفانو ولش کن، چهارمی، هر کی این راه چهارم هم بخواد بره احتمال داره سقوط کنه. خب چرا این راه چهارم هم احتمال سقوط داره؟ خیلی سخته این راه چهارم از اون سه تا راه که عرفان و نمیدونم زهد و عبادت خیلی سخت داره. این راه چهارم برای اینه که آقا گوش کن، این راه چهارم باید بریم درس هم بخونیم، باید بریم درسشو بخونیم. خوندن درس تا تو بشی فیلسوف همش 70 سال طول میکشه. باید بریم درس عرفان بخونیم، یعنی عرفان نظری و عرفان عملی هر دوتا رو باید بخونیم. فلسفه هم که همش نظریه، باید بریم فلسفه رو بخونیم به حدی که فیلسوف بشیم، عرفان رو بخونیم به حدی که عارف بشیم. برای این سخته این را. چند نفر از این حسینیه، نه از این کعریزک، چند نفر رفتن فیلسوف شدن؟ چند نفر تو این تهران فیلسوف شدن؟ یادتون باشه فیلسوف با کسی که دکترای فلسفه میگیره فرق میکنه. فیلسوف اندیشش با یه کسی که دکترای فلسفه داره فرق میکنه. اونی که دکترای فلسفه میگیره اندیشش اندیشه تحقیقیه، اون رفته فلسفه رو مطالعه کرده، بعد اونقدر رفته بالا تا دکترای فلسفه گرفته. اما فیلسوف اندیشش اندیشه تأسیسیه، یعنی این که یه تفکر رو تأسیس کرده، مثل ملا صدرا. ملا صدرا فیلسوفه، تفکر حکمت متعالیه رو تأسیسش کرده، اون فیلسوفه. حالا ببین ما کجا میتونیم بریم؟ حالا بعد از تفکر تأسیسی یه تفکر تقلیدی هم داریم. تفکر تأسیسی اون کسیه که یک فکری رو بنیانگذاری میکنه، مثل سهروردی. فلسفه اشراق رو ایشون، مثل مشایی ها، اینا فیلسوفن که یک تفکری رو بنیان گذاشتن. اونایی هم که تو غرب الان نزدیک 3,000-4,000 نفرم بهشون میگن فیلسوف، هیچ کدومشون فیلسوف نیستن. هرچی هم که یاد گرفتن از دین اسلام یاد گرفتن، خودشون اعتراف کردن. اونایی هم که اعتراف نکردن، این اعتراف کننده ها لوشون دادن که این هیچ کدوم فیلسوف نیستن، همه این تفکرات از اسلام گرفتن. میخوام اینو بگم، حالا میخوایم برسیم به خدا از راه فلسفه و حکمت، مگه میتونیم؟ باید بریم 30 سال درس بخونیم دکترا بگیریم، 30 سال دیگه هم درس بخونیم فلسفه رو بگیریم، 60 سال. کی میتونه بره؟ هیچکی. پس چیکار کنیم ما به حق برسیم؟ یه راه بده ما، خدا ما هم بنده تو این. من کشاورزم، وقت ندارم برم دانشگاه. من آهنگرم، وقت ندارم برم فلسفه بخونم، حوزه علمیه برم آیت الله بشم. من وقت ندارم، من وقت ندارم برم متکلم بشم، من وقت ندارم برم الاخر، نمیتونم. خدایا میخوام این راه هم برم، چی کار کنم؟ خدای کریم یه راه جلو پای همه ما گذاشته. این راه پنجمه. 4 تا راه براتون گفتم، این راه پنجمه. اونا عرفان و فلسفه و حکمت و زهد و عبادت بود، این راه پنجم هیچی نمیخوان ازت، هیچ. این هلو هلو برو تو گلوه، دست و پام نمیخواد بزنی، شنام نمیخواد بکنی. این امواج متلاطم جهان میبینین چه خبره دیگه. ببینین دیروز پریروز هواپیمای غیب شد، چقدر هواپیمای این روزا غیب میشه. هواپیما آدم ها رو سر میبرن، آتیش میزنن، اموال رو میبرن، تو افغانستان اونجوری کشتار میکنن، تو پاکستان، تو فلان، اروپا هم که خیال میکنن اونا دارن این کارا رو میکنن، تو کشورهای خودشون کشت و کشتار. الان یک هفته است کارگرات اعتصاب کردن، آتیش و آتیش سوزی و ماشین پلیس میسونن فلان بماند. این خوبه، این خوبه. بمب میذارن یه 180 نفرشون کشته میشه. یه اون جریان 11 سپتامبر پیش میارن که حالا نمیدونم اینم فیلمشونه یا چیه، آمریکا خیر عربستان رو گرفته میگه تو این کار کردی باید خسارت بدی. نمیدونم حالا اینم فیلم سیاسیشونه چیه چیه. 11 سپتامبر چند هزار نفر آمریکایی کشته شده، اما خوشبختانه یه دونه هم توشون یهودی نهود. معلومه یهودی های این دوتا ساختمون کجا رفتن یه دفعه. دفعش هزار آدم کشته شدن با اون بتون متونی که با لودر می بردن، آدم ها رو هم می بردن. خب تو این دنیای متلاطم ما می خواهیم بریم به حق بپیوندیم، می خواهیم بریم سعادتمند بشیم، وقت ما هم گرفتار هزار جور کاریم، نونمون رو به سختی در میاریم، میخوایم هم بریم، دوست هم داریم بریم، ولی نمیتونیم. خب یادتون باشه، اینو داخل پرانتز بگم، اصل قضیه رو بگم. این اون مارگیرایی که یه جعبه میارن میگن میخوام یه مارت تو این درانیم، 5 تا سر داره، این بیننده ها 3 ساعت میشنن که این ماره رو دره، من الان میخوام اون ماره رو بهتون نشون بدم. خب ببینید، حالا تازه اینو بگم، تمام اون 4 تا راهی که بهتون گفتم حتما باید یک معلم، یک مرشد، یک استاد، یک هادی راه، یک راهنما، یک دلیل، یه نفر دست این ماها رو اگه بخوایم اون راه بریم، دست ما رو باید بگیره بکشه. دقت فرمودید؟ هر کدوم از اون 4 تا راهو بخوایم بریم برای اینکه برسیم به حق، باید یک نفر دست ما رو بگیره بکشه. حالا یکی بهش میگه مرشد، یکی بهش میگه استاد، یکی بهش میگه مراد، یکی بهش میگه دلیل، یکی بهش میگه هر هزار تا اسم داره، کاری به اونا نداریم. تازه اونی که دست ما رو میخواد بگیره بکشه ببره، خود اونم یه موقعی گمراه میشه. ببین چقدر راه سخته. بی خود نیست که مردم الان تو اینجا، مثلا اگر 1/100 مردم این کریزگ میخواستن امروز صبح بیان اینجا، باید کل این 2-3 هزار متر جا فرش پهن میکردیم، اما نمیتونن بیان، گرفتارن. بی خود نیست که کسی این راه ها رو نمیاد، خود دلیل راه گمراه میشه، مرشد گمراه میشه، مراد گمراه میشه، استاد گمراه میشه، معلم گمراه میشه، مدرس گمراه میشه، راهنما گمراه میشه، خضر گمراه میشه. بابا پیغمبر بود موسی، با خضر حرکت کرد، نزدیک بود گمراه بشه، نزدیک بود پیغمبریش هم از دستش بگیرن. پس چجوری بریم به حق برسیم؟ یه راه پنجم هست، اونم راه امام حسین علیه السلام. هممون اومد اینجا، یه مقدار راه رمون سالک باید خودش بره، اون مرید میگیره میکشه، ولی اون باید راه بره، استاد میگیره میبره، این باید خودش راه بره. اینجوری نیست که همه رو تو رو استاده ببره، مریده به مراده ببره، پیر ببره، نه، یه مقدار 1/10 راهو میبره، بقیه رو باید خودت بری. خب ما هم که بریم خسته میشیم، پادرت میگیریم، میفتیم. اما وادی امام حسین اونجوری نیست. امام حسین نمیذاره تو یه قدم راه بری، خودش میبرتت، میاد تو خونت، میاد تو خونت، از خواب بیدارت میکنه، میگه پاشو بیا بریم. بعدم تو میگی چیه؟ باید بیام مثلا 40 روز بریم یه جایی چله بشینیم. میگه نه، بریم تو چاه 40 روز بمونیم روزه بگیریم. میگه نه، 40,000 رکعت نماز بخونیم. نه، پس چی کار کنیم؟ چجوری ما رو میخوای ببری یا حسین؟ میگه هیچی، تو فقط بشین من میبرمت. اینجا دیگه هیچ تلاش لازم نیست. تو این دریای متلاطم جهان شنا کردن هم لازم نیست. هیچ، میبینی یه کشتی اومده، خودش دستتو گرفته، تو آب داره تا آورده، میگه بیا بشین. میبینی یه دونه هم صندلی خوشگل برات گذاشته، اونجا نشستی، هیچ دست و پایی نمیزنی، خود کشتی میبرد. این راه پنجمی بهترین و آسونترین راهیست که ما رو به حق میرسونه. راجع به فنا اون هفته صحبت کردم، برای رسیدن به فنا، به فنا نیازی نیست اون همه راه طی کنی، نیازی نیست اون همه راه بری. خود امام حسین بغلت که کرد رفتی تو فنا، یه ماچت که کرد رفتی تو بقا، رفتی پیش خدا. 72 تن رو، هر 72 نفر رو خودش بغل کرد، به اونا داشت مقام بقا میداد. همه 72 تن رو برد زیر یه خیمه، خیمه شهدا، شنیدید دیگه، خیمه شهدا. اون خیمه چی بود که اون 72 تا رو برد؟ ماهارم میبره اونجا بدون اینکه کشته بشی، میبرتت اونجا بدون اینکه شهید بشی، بدون اینکه یه دونه شمشیر بخوری. چرا این همه حسین رو با شمشیر؟ شمشیرهایی که من و تو باید بخوریم خودش خود. تازیانه های سلوک و سیری که ما باید بخوریم خواهرش خود. خواهرش چیه؟ تازیانه های سیر و سلوکی که ما باید بخوریم. این دختر بچه 3 ساله خود، همه کارهای ما رو خودشون انجام داده. گناهان ما رو هر به جای ما توبه کرد. ببینین کربلا چقدر بار مثبت توشه، ببینین چه باری توشه تو کربلا. تشنگی هایی که روز قیامت میگن همه تشنن و العطش میزنن از داغ تشنگی، تمام این تشنگی ها رو بچه های حسین کشته. ببین چه سیری ما تو چه راهی رفتیم، چه عرفان خوبیه. عرفان اینه، ریشه به این درازی بذاری، موی به اون بلندی، اون عرفان نیست. تبرزین و کشکول و فلان رو دوشت بذاری، عرفان نیست. چه نیازیست به اون تبرزین و کشکول؟ ما هیچی دستمون نمیگیریم، یه زنجیر دستمون میگیریم، اونم برای اینکه خودمونو بزنیم، اونم برای اینکه خودمونو بزنیم باهاش. خب ما رو اینجوری میبرن. صبح گناه کردی رفتی تو روزه نشستی، صبح گناه کردی یا رفتی تو روزه نشستی. امام حسین میگه راه 100 ساله رو تو رو آوردمت، بیا بیا اینجا بشین. عرفان 100 ساله به ما میدن. بعد میبینی همه راه ها ما رو میبره، خودش بغلمون میکنه میبره. به همین دلیل شهدا رو همه رو کول کرد آورد، هیچ کدومشو با ابوالفضل نیاورد. همه رو خودش آورد. یعنی من امامتم، من باید تو رو ببرم، من باید تو رو برسونم. فقط یه شهید و با ابوالفضل که امروزم تولدش، فقط یه شهید و اونم کمرش شکسته. اینقدر ابوالفضل خوشحال شد از یه نظر، گفت داداشم بالاخره یه دفعه منو کمک صدا کرد. هر وقت میگفت بیام داداش کمکم، گفت نه نه. اما این دفعه گفت زینب تو هم بیا، نمیتونیم این جنازه رو ببریم. ختم کلام من، ما چی کار باید بکنیم؟ ما افتادیم تو اون آب، طوفان گناه، معصیت، بدبختی، هممون هم داریم غرق میشیم. هممون باید این دفعه به جای امام حسین ما داد بزنیم، بگیم هل من ناصر ینصرنی، کسی هست به داد من تو این طوفان برسه. اون وقت امام حسین میگه لبیک، اینجا تو میریدم حرم میگی لبیک یا حسین، اونجا میگه لبیک یا حبیب. هممون رو صدا میکنه و با خودش میبره. این عرفان، عرفان واقعی هستیه که همه رو میبره. امام حسین برای اینکه به ما بگه هیچ لحظه شما رو تنها نمیذارم، وقتی اسرا رو میبرد همراهشون رفت. امام حسین سر امام حسین با اینا رفت، همه اینا رو برد با خودش. در بعضی از روایت نیست، ولی من در بعضی از گفته های بزرگان که اعتماد راسخ بهشون دارم، اینا میگفتن که در طول سفر امام حسین، در طول سفر امام حسین چشم از این اسرا بر نمی داشته. بعد اون روز خان، نمیدونم مجتهدی می فرمودن که هیچ جا چشم از اسرا بر نمی داشت، همش مواظب اینا بود، همش مواظب اینا بود. یه وقت دیدن صدای دختر امام حسین بلند شد که عمه چی داره میگه، اون آقاه چی داره به ما میگه. وقتی گفت اون طرف حرفشو تکرار کرد، به یزید گفت میشه این دخترها رو من به کنیزی ببرم که میگن سر امام حسین برگشت و اون خوشبختانه چشم ابوالفضل هم نمیدید. به ما گفتن بیایید عشق بریزید، سیر و سلوک شما همین عشق ریختنه، عشق بریزید، ما با این قایق زورق عشق شما رو میبریم و به مقصد میرسونیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون به ابی انت و امی یا حسین. پس سیر و سلوک ما عرفانیست که تو مرحله پنجم بشر پیدا کرده. اون چهار تا عرفان ما رو به مقصد اونا میرسونه، ما رو نمیتونه، ما نمیتونیم با اونا بریم، ما دست و پا نداریم. باید یه کشتی بیاد ما رو سوار کنه ببره خودش. خدایا دعاهایی که میکنن به هدف اجابت مقرون بفرم. رهبر انقلاب و سلامتی و طول عمر عنایت بفرم. دشمنان این انقلاب، داعشیون، صهیون، بهاییت، وهابیت، نابود بفرما. خدایا خداوند و سلامتی تا وقت ظهور رو به امام زمان عطا بفرما. ما رو از رهروان امام زمان قرار بده. خدایا خداوند و ثواب این گریه ها و این عشق ها رو نصیب رفتگان ما، پدرمون، مادرمون، هر کسی از ما که از دنیا رفته، آید و واصل بفرما. و اجل اللهم فی فرج مولانا یا